اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب ما بعد از این که بیانات مرحوم علامه طباطبایی تو مقاله اول و دوم اصول فلسفه رو خوندیم، برگشتیم و گفتیم که با یه دقت بیشتری نسبت به فرمایشات مرحوم علامه بیانات ایشون رو بررسی بکنیم. ما اولا به اصل واقعیت پرداختیم، بعدش به علم داشتن خودمون پرداختیم و بعدش هم به یعنی این که من هستم، یکی واقعیت هست و یکی این که من به خارج علم دارم. این ستا رو پرداختیم. بعد به اصل اجتماع ارتفاع نقیزه این استحاله اجتماع ارتفاع نقیزه این پرداختیم. بعد مرحوم علامه طباطبایی بحثی رو تحت عنوان یقین باز کرده بودن و علم رو عرضم خدمتون که فلسفه رو مؤلف هایی که داشتن که یقینی بودن بود. حالا اینو مفصل عرض کردیم. بعد گفتیم که خب این یقینی که ما اینجا میخواییم ازش بحث بکنیم، بحث یقین نفس الانبیه و این که یقینی که 100% یعنی مطابق با واقع و حجیت معرفت شناسی داره، معرفت شناختی داره و حجیت منطقی داره، نه فقط صرفا حجیت اصولی داشته باشه، یعنی شخصی گمانی کرده باشه و ارزم خدمتون که و حالا این مثلا حالا به یه علمی هم رسیده باشه و چه مطابق باشه چه مطابق نباشه، این برای این بگیم حجت و یه حال نفسانی و اینها رو دیگه نه، اینها رو گفتیم که محل بحث اینجای ما نیست. بعد گفتیم که خب این مؤلفه‌های معرفت یقینی رو بیایم با هم دیگه بازخوانی بکنیم. اولا بیان جناب افلاطون رو تو رساله تئتئوس گفتیم، بعد اومدیم سراغ منطق ارسطو، بعد فارابی، بعد بوعلی و بعد خواجه و تقریبا به تفصیل مؤلفه های معرفت یقینی رو نظر کنیم. از این بزرگان شمردیم. خواجه نکته‌ای که داشت شرط مطابقت با خارج رو هم مطرح کرده بود که ما اشکال کردیم که نسبت به بوعلی این نکته رو مطرح کرده و ما اشکال کردیم که خیر، اگرچه مطابقت با واقع رو در پی داره یقین معرفت شناختی، اما نیازی نیستش که از مؤلفه های یقین شناخته بشه. شما الان از بالا وای نستادیم ببینیم که الان این عرضم خدمتون که مثلا عالم، این کسی که داره علم پیدا میکنه، اون خارج مطابق یا مطابق نیست. ما خودمون در حیطه عالم ایستادیم، از ناحیه عالم داریم میایم تحلیل میکنیم و خودمونیم، اون موقن خودمونیم، اون کسی که داره یقین میکنه خودمونیم. میخوام ببینیم این یقینی که داریم، این علمی که داریم، کی علم حقیقیه و کی این علم موصل به واقع. و اهمیت این بحث رو هم متذکر شدیم که این بحث از جهاتی جان و روح بحث‌های معرفت شناختیه و اون پلیه که ما رو به خارج وصل میکنه و اون عرضم خدمتون که فضایی رو که ما باید از ذهن به در بیان و به خارج مستقیم متصل بشیم و مبرر تمام‌های شناختی یقینی ما این بحث قرار میگیره. و عرض کردم که حالا رفقایی که بعداً بخوان فلسفه غرب کار بکنن یا بخوان معرفت شناسی کار بکنن، این بحثا خیلی به کارشون میاد. البته خب روح کارهای منطقی حالا فهمیده میشه، حالا امروز الان عرض بکنم مشخص میشه. بعد گفتیم که خب بیایم خودمون حالا شروع کنیم به تحلیل کردن و ببینیم که خب ما واقعا اگر بخوایم بگیم که یقین داریم، اگر بخوایم بگیم به عبارتی علم داریم و این علم مطابق با واقع، این علم ما رو به واقع میرسونه، کجا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ گفتیم بیایم ماهیت علم رو با هم دیگه تحلیل بکنیم. توی قدم اول گفتیم که خب اولا بحث ما توی تصدیقاته، خاطرتون هست گفتیم که نه الان برام بحث تصورات رو نداریم، اگرچه تصورات رو هم ما اجمالا تو بحث شهود عرض کردیم و اینکه مبرر صدق و بعضیا توی تصورات اصلا بحث صدق رو مطرح نمی‌کنن. حالا اون یه بیانیه، حالا نظر ما اینجوری نباید باشه، یعنی صدق توی تصورات هم مطرح، حالا این جای خودش. ولی خب گرانیگاه بحثمون در اینجا بحث عرضم خدمتتون که تصدیقاته. واسه دوستان خاطرشون باشه آخر جلسه هم یه چند نکته دارم انشالله بعد اینکه جلسه تموم شد چند دقیقه وقتتون رو انشالله میگیرم. خب این رو عرض کردیم، بعد گفتیم که حالا که اینجوریه بحث ما سر تصدیقه، اولین ویژگیه علم ما باید چی باشه؟ باید اعتقاد باشه. چرا که بحث ما تصدیق، نباید تردید داشته باشیم. چون اگه تردید داشته بریم یعنی حکم بکنیم به این که الف به است، این حکم رو ما بکنیم تصدیق بیاد. حالا با همون بحثایی که توی بدینه های خوندی راجع به تصدیق و تصور و اینها دیگه، اونها جای خودش. اولا تصدیق بیاد، چون اگه تصدیق نباشه این گفتیم این قید چی رو خارج میکنه؟ شعریات رو. اینا رو مفصل بحث کردیم و بعد اجمالا دارم میگم تا برسیم به سر بحث امروز. این یک نکته. دوم این که خب ما باید اعتقاد به کشف داشته باشیم. چرا؟ یعنی اعتقاد داشته باشیم که اعتقاد داشته باشیم به این که این مطابقه با واقع، اعتقاد به مطابقت، نه خود مطابقت. خود مطابقت ما شرط نکردیم، اعتقاد به مطابقت شرطه. چرا؟ به خاطر این که خب ما اومدیم علم حصولی رو تحلیل کردیم و گفتیم که از ورای خودش خبر میده، خاصیت حکایتگری داره، خاصیت کشف داره. اگر خب ما بگیم که احتمال میدم کاشف نباشه، این علم نیست. خودمون هم میدونیم علم نیست. اصلا علمیت علم به همینه که کاشف باشه از ما ورای خودش، و ما باید به این اعتقاد داشته باشیم. این دومیش بود. سومیش این بود که آیا صرف اعتقاد کافیه؟ یعنی اگر ما بگیم که اولا تصدیق داریم، بعد اعتقاد داریم این کاشفه، آیا این کفایت میکنه؟ یا اینکه نه، این اعتقاد باید جزمی باشه. یعنی چی جزمی باشه؟ یعنی بگیم این هست و جز این نیست. درسته؟ اینجوری باید بگیم. گفتیم که خب اگه احتمال خلافش رو ما بدیم، اگر احتمال خلافش رو ما بدیم، یعنی میگیم الف به است و اینم کاشف از واقع، ولی احتمال هم داره که کاشف نباشه، یعنی حالت زن. خب اگر این باشه، در این صورت میتونیم ما بگیم این ادعا رو بکنیم که ما به واقع علم داریم، ما به خارج علم داریم. دیدیم خب اینجا هم دوباره نمیتونیم بگیم ما علم به واقع داریم، ما علم به خارج داریم. درست شد؟ پس اینجا هم علم صدق نمیکنه، حقیقت علم صدق نمیکنه. بحث لفظ نیست. حالا من صدق میگم به خاطر این که زیغ مجاله، وگرنه زیغ مقامه. یعنی بحث لفظ نیست که صدق میکنه یا صدق نمیکنه، بحث اون علمه. آیا واقعا علم این یا علم نیست؟ درست شد؟ بحث صدق ماهیته. خب تا اینجا رو جلسه قبل اومدیم. حالا بحثی رو که امروز بخوام واردش بشیم دو تا شرط دیگه است. این که حالا ببینید، اگه کسی اعتقاد جزمی داشت، خب اگر کسی اعتقاد جزمی داشت اما بی دلیل این اعتقاد جزمی بود، یعنی گفت آقا این هست و جز این نیست، یعنی الف به است و اینجوری نیستش که الف به نباشد، اینه و جز این هم نیست، هم این اعتقاد به کشف داره، هم تصدیق داره، هم جزم داره، اما خب وقتی بگیم که خب تو این اعتقاد به این که الف به است رو از کجا به دست آوردی؟ دیدین دیگه توی بحث‌های اصولی میگه آقا قطع قطعای دیگه، بالاخره کلاغ پرید. ها یا یکی بگه آقا من خواب دیدم. الان توی این بحث‌ها آقایون بحث می‌کنن دیگه، توی بحث فتوا و اینها یکی میگه آقا که خواب دید که مثلا حکم اینه، آیا این حجت یا این حجت نیست؟ این محل بحث. یا مثلا یکی حدس بزنه، حدس هم حدس عرفی ها، حدس عرفی بزنه، آیا این شخص محقه که اینجا بگه من علم دارم به این که واقع این است و جز این نیست؟ یعنی بی دلیل، صرف حدس، صرف احتمال. اینجا میگیم اگه شخص به خودش نگاه بکنه، به اون گزاره نگاه بکنه، میبینه که هیچ، یعنی اگه خوب تحلیل بکنه، اینو تعبیر میکنم به ظن فلسفی. ببینه قطع روانشناختی داره ها، ولی این ظن فلسفیه. چرا؟ به خاطر اینکه میگه خب الان چرا باید بگم الف به است؟ من که دلیلی ندارم. پس اون قطع بی خودی. یعنی به محض اینکه به این التفات پیدا بکنه، به اینکه آی خب من که الف و ب رو که ندیدم تو خارج، هیچ ارتباطی هم باش برقرار نکردم، قراره این منو ببر، قراره با این الف به است برم تو خارج دیگه. خب اگه قراره با این الف به است برم تو خارج، این مبرر میخواد، این دلیل میخواد. بی دلیل که نمیتونم بیام بگم الف به است. یعنی اگر به این التفات صرفا شخص پیدا بکنه، بگه خب به چه علتی من دارم این رو میگم، آیا این واقعا منو میرسونه به واقع؟ ببینید که خب دلیلی نداره که اینو به واقع برسونه. لذا ببینید مؤلفه بعدی چیه؟ اینه که اعتقاد جزمی باید باشه، اما بی‌دلیل هم نباید باشه، باید دلیل داشته باشه. این از مؤلفه چهارم. ببینید خود ماهیت علم رو داریم تحلیل میکنیم، ما هیچ جایی هم نرفتیم. یعنی خود علم به ما میگه آقا من اگه یکی بی‌دلیل بیاد بگه الف به است، حدس بزنه، خواب ببینه، چی بشه، حالا خواب بذاریم کنار، حالا خواب میذاریم جنبه، یا بی‌دلیل بخواد این رو بگه، خود این شخص فهم میاره به اینکه علم نیست، این کاشف نیست، صرفا یه حال نفسانیه، صرفا یه اعتقاد کوره. توجه دارین؟ خب این تا اینجا که روشن بود، تا اینجا که سخت نبود. اما میرسیم به مرحله پنجم، این که ببینید خب اونی هم که جهل مرکب داره همه اینا رو داره، دلیل هم داره. آیا این شخص میتونه ادعا بکنه که من علم دارم؟ ببینید اینجا اون بحثیه که به اصطلاح روح این بحث و لب این بحث حساب میشه، و اون این که این دلیل یا این علت، این علت اثبات دیگه، بحث اون علت ثبوت نیه، حالا دلیل هم که میگن علت اثبات، این علت اثبات باید یه علت اثبات نفس الامری باشه، یعنی رابطه حقیقی داشته باشه، یعنی واقعا علیت داشته باشه نسبت به این، عرضم خدمتون که نسبت قضیه و تصدیق قضیه. ببینید اگر من از پریدن کلاغ، حالا اینو میگیریم دلیل، اگر از پریدن کلاغ به این برسم که آقا الف بست، مثالی که میزنن آقایون، یا اون خوابه، اون خوابه رو بگیریم دلیل، خود خواب، ببینید آیا خواب به ما هو خواب، حالا با توجه به اون احتمالات خطایی که داره و اون بحثایی که داره و اون مشکلاتی که داره و اون احتمال اینکه خیال انسان دخیل بشه، خیال متصل بیاد تصرف بکنه، یا به حسب شخص باشه، یا اینکه الغای شیطانی باشه، اگه اینها رو لحاظ بکنیم آیا خواب میتونه علم مطابق با واقع به من بده؟ این رو داره، این علیت رو داره. ببینید رو علیت ها، آیا پریدن کلاغ تو مقام اثبات علیت داره برای اینکه من بیام بگم الف به است و این رو تحکم ببخشم؟ این علیت رو داره. اگه خوب نگاه بکنم میبینم علیت رو نداره، یعنی اون علمه علت میخواد، علتش هم باید علت نفس الامری باشه. ببینید بوعلی تعبیر، بوعلی خیلی واقعا آقا فیلسوفه، بوعلی واقعا فیلسوفه، فیلسوف درجه یکه. ببینید تعبیری که بوعلی داشت این بود، من بخونم براتون تعبیر رو. ببین فل علم الذی هو بال، همون صفحه 78 برهان شفا، فل علم الذی هو بالحقیقه یقینون هو الذی یعتقد فیه ان کذا انه ان کذا کذا، این که آقا اعتقاد داشته باشه که فلان فلان است، الف به است، و یعتقد انه لا یمکن ان لا یکون، اصلا امکان نداره غیر از این باشه. ببینید امکان نداره از کجا اومده؟ به خاطر اینکه علتش اومده. خب وقتی علت میاد معلولش میاد، لابدی هم هست، ضروری هم هست، علت حقیقی باید بیاد، اگه علت حقیقی نیاد که معلول نمیاد که، اگه علت نفس الامری این اثبات نیاد که معلول نمیاد که. خب علت وقتی اومد، وقتی علت اومد معلول قطعا باید بیاد. حالا که اینجوریه اینه و اصلا امکانم نداره این نباشه. ببین عدم امکان از اینجا در میاد، عدم امکان مطابقت از اینجا در میاد. لذا ببینید دوستان، تمامی هنر مناطقه ما توی بحث برهان رو اینه که بیان چیکار بکنن، چگونه برسن و چه ملاکهایی بدن برای اون علت اثبات. تمام این بحثایی که برای حد وسط ذکر میکنن توی برهان، شما ببینید روحش اینه. حالا الان نمیخوایم وارد اون بشیم، ما فقط میخوایم روح کار منطقی رو بفهمیم که چرا داره قید میذاره آقا باید هم ضروری باشه، باید فلان باشه، باید عرض ذاتی باشه، باید این باشه، باید این باشه. چون ببینید میخواد علت و علت تامه بکنه که دیگه معلول از دل اون به در نره، و وقتی که علت اومد اون وقت بله دیگه، حالا دیگه یقین میاد، یقین نفس الامری میاد دیگه. اینجا شما هر چی به این نگاه بکنی میگی آره دیگه علم دارم، چرا؟ چون علت اومده. مگه من میتونم از این علت تخلف کنم؟ علتم علت نفس الامریه، یعنی واقعا مرتبطه، واقعا موصله، واقعا همه شرطها رو داره. توجه فرمودین؟ بذار ببینید، اینجاست که جهل مرکب خارج میشه. یعنی جهل مرکب علت هست ولی علت حقیقی نیست. حالا چگونه ما دریابیم علت حقیقیه؟ اینو باید زحمت بکشیم، باید کار بکنیم. خیلی کسی که نمیشناسه، کسی که نمیدونه، حالا شما رعد و برق اگر ببینه میگه آقا همین رعد علت، ببخشید، برق علت رعده. اول چون برق میاد یا هم این صدا اون اول، ولی خب کار که میکنه، توی کار که میره تازه این آقا علت چیه اینجا، معلول چیه اینجا، کلی کار میکنه. کار عقلی هم همینه دیگه، اون اولش آدم نگاه میکنه، یه دلیلی رو من برای شما میارم، همینجوری دلیل رو میگم، درسته؟ شما نگاه میکنید و بعد میگین که علت میپندارید. چرا؟ به خاطر اینکه ظرافت رو نمیدونید، دقایق رو نمیدونید. اما اگر خوب بخواید نگاه بکنید، خوب بخواید نگاه بکنید و با ظرافت اینکه علت چه مناطهایی داره، علت بخواد علت یقین باشه چه ملاکهایی داره، این رو اگر خوب بتراشید، اون وقت میبینید که اینی که فکر میکردی علت، علت نیست، محالته. ببینید، پس یه چیزی که میتونه ما رو برسونه به اینکه یقینه، یقین نفس الامری باشه، این حد وسطه. حالا حد وسط یه موقع میره توی این فضای برهان و اینها، این که خب روشنه، توی عرضم خدمتتون که منطق و اینها مفصل حتما خوندین، اگر نخوندین انشالله میخوندین. یه حد وسط دیگه ما اینجا میتونیم داشته باشیم، چیه اونم؟ حد وسط نفس الامری، اونم شهوده، اونی که توضیح دادیم. یعنی الان من تو اون بحث تحلیل بودش که عرض کردم، عقل تحلیلی بعد توصیفی، همه اینها رو علم حضوری داره. وقتی همه اینها رو علم حضوری داره، خود این مبرر نفس الامریه، خود این مبرر واقعیه که این هست و جز این نیست. یعنی منی که دارم مثلا اون شهود حسیمو دارم میام باز میکنم، اون شهود عقلیمو دارم میام باز میکنم، مبرر این مفاهیمی که گرفتم چی بود؟ خود اون شهود بود. اتحاد اینا رو کی تامین کرد؟ خود اون شهود بود. ملاک حملش چی بود؟ خود اون شهود بود. مصداقش چی بود؟ خود اون شهود بود. تماما اون شهود چیکار میکنه؟ میاد اینجا و اینجا حکومت میکنه و اینجا حاکم میشه و میگه ببین من اصلا علت نفس الامری ام، تو اصلا از زیر دست من در نمیتونی بری. اینجا علت، اینجا یقین علت نفس الامری داره، دلیل نفس الامری داره. توی بحث برهان عرضم خدمتتون که دلیل علت نفس الامری داره. یه دونه دیگه هم میمونه، یه جای دیگه هم که ما یقین نفس الامری میتونیم پیدا بکنیم، اونم تو بحث اولیات. تو بحث اولیات هم الجزء و اعظم من الکل مثلا یا اجتماع ارتفاع نقیزه محال است. اینها رو هم ببینید، واقعش اینه، شما همین که حالا این یه بیان آقای مصباح، حالا می‌خواستن این رو هم حالا با رفقا آخر جلسه طرح بکنیم که ما تقریبا این جلسه دیگه حالا بحث‌های معرفت شناختیمون تموم میشه بنویم. حالا یه پیشنهادی داشتم، حالا ببینن حالا آخر جلسه میگن دیگه، حالا یادتون باشه حتما چند تا نکته از عرض کنم. ببین یه بیان آقای مصباح داره، میگه بابا شما، اینو عرض کردم که شما به عرضم خدمتتون که مفهوم علم حضوری دارید، خب کلو دارید می‌بینید، جزءم دارید می‌بینید، بیان آقای مصباح اینه، کل رو داری میبینی، جز هم داری میبینی، به علم حضوری نسبت هم داری میبینی، مگه میتونی اینجا تصدیق نکنی؟ به بیان ما اگه بخوایم بگیم آقا ذات کل رو، شما همین که ذات کل رو نگاه بکنی، ذات کل رو نگاه بکنی، توش جز رو میبینی، همین که توش جز رو دیدی در میابی، همونجا در میابی که الکل و اعظم من الجز. درست شد؟ میبینیم رو ذات. حالا یه تفاوت هایی داره بیان. ببینید اونجا هم شما میتونید علم یقینی داشته باشید. چرا؟ چون مبرر صدق رو دارید، مبرر صدق نفس الامری رو دارید، خود ذات رو اونجا حاضر دارید، هان یا شهود رو اونجا حاضر دارید، یا به بیان آقای مصباح علم حضوری رو اونجا حاضر دارید، توی بدیهیات، توی بیانات، این در کنار شهود، توی شهود حسی و عقلی هم که توضیح دادم، توی عرضم خدمتتون که عرض توی حد وسط و حد وسط برهانی و اینها رو هم انشاءالله توی منطق باید ببینید. لذا اون همه قید که آقایون میزنن، تمامی اون قیدها حساب داره برای اینکه میخواد علت و علت نفس الامری بکنه. چون اگه یه تیکه از دستش در بره، ببین آقا این دیگه علیت نداره، میبینه که خب یقین نفس الامری براش حاصل نمیشه و این میخواد یقین نفس الامری باشه و اینو برسونه به متن واقعه. خیلی خب، لذا با این قید جهل مرکب هم خارج میشه. اینقدر جهل مرکب هم خارج میشه. ببینید چون تو جهل مرکب طرف دلیل داره ولی غلط رفته، مغالطه کرده. حالا یعنی که نه دلیل داره، دلیلش جدلیه. ببینید ما الان مشکلی که داریم توی مثلا بحث‌های کلامی، توی بحث کلامی اثبات خرص میشه کرد ها. مثلا حالا ببینید مناظراتی که مثلا بعضن صورت میگیره و بحث کلامیه، خب طرف علت نفس الامری رو نداره، علت نفس الامری نداره، این میگه اون میگه، این میگه اون، شما هر بار نگاه میکنی ولی خب این میتونه قانعت بکنه ولی نمیتونه بگه من علم 100% رساننده به واقعم و درم امکان خطا هیچی وجود نداره. توجه داری؟ یعنی این لاب و لابد اگه این بخواد شما رو متعیناً به واقع برسونه باید این خصیصه ها رو داشته و باید علت نفس الامری برای بحث شما مطرح بشه. حالا علت نفس الامری میتونیم بگیم، علت ذاتی هم میتونیم بگیم، علت اثبات هم میتونیم بگیم، علت اثباتی دیگه اون بحثایی که دیدین و خوندین. لذا اون تعبیر بوعلی رو عرض کردم دیگه، به لا یمکن. این لا یمکن رو از کجا آورد؟ یعنی ما میگه اینه جز این، اصلا نمیتونه این نباشه. این رو هم توضیح دادم، این رو هم روشن شد الحمدلله. بعد ببینیم که بله، حالا ببینید یه کاری که باید بکنیم، حالا اینا رو دیگه باید تو برهان بخونید دیگه، یعنی اینها الان وقت ما رو نباید به اینا بپردازیم. اینکه تو اون مقدمات برهان اون 6 تایی که میشمرن تو هر کدوم از اینا این علت نفس الامری چگونه داره تأمین میشه، توجه دارین؟ اینو بعد اونجا بررسی کنم. حالا من اولیاتشو گفتم چون بعدا گیر نکنید. عرضم خدمتتون برهان، اصل برهانش هم گفتم، حالا اونو بعد اونجا بخونی. توی شهودش هم گفتم، این سه تا رو فعلا کلیتشو گفتم. حالا اون 6 تا چگونه برمیگرده، چه جوریه، اینا رو دیگه بعد مفصلاتشو بریم توی منطق. ما الان تو اون مقام نیستیم، ما فقط می‌خواستیم این اصل یقین رو برای شما تثبیت بکنیم. خب الحمدلله تا اینجا ما موفق شدیم و این بحث عرضم خدمتتون که به پایان میرسه، این تیک بحث ما هم تمام میشه. خب خدا رو شکر تا اینجا روشن میشه که چگونه ما پس ما میتونیم دسترسی به متن خارج داشته باشیم و چگونه میتونیم به یقین برسیم و چرا اصلا بحث یقین و علم حقیقی ما رو میکشونه به برهان. ما دنبال چی بودیم؟ میخواستیم متن علامه رو حل بکنیم دیگه. متن علامه چی بود؟ توی نهایه رو که براتون خوندم بخونم حالا یه بار دیگه، ببینید چجوری علامه یقین کشیدن به برهان. ببینید عبارت، حالا یه بار ببینید عبارت خیلی قشنگ معنی میشه، یعنی خوب علامه عبارت میاره. ببینید ببینید فمست الحاجه الى البحث عن الاشیاء الموجوده و تمییزها به خواص الموجودیت المحصله مما ليس بموجود بحثا نافیا للشک منتجا لليقین. چرا؟ چون یقین یعنی از علم حقیقی. نگید آقا یقین یه حق کجا؟ خب یقین یعنی علم حقیقی، درست؟ فان هذا النوع من الناس هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعه وهي واقعه. میگه اصلا خب چون یقینه که شما رو میرسونه به واقع، شما واقع میخواستی، خب یقین علم باید داشته باشی. علم چجوری میاد؟ و به تعبیر آخر، حالا بحثن نختص رفیه الا استعمال برهان. چرا سری شد برهان؟ فان القياس البرهاني هو المنتج للنتيجه اليقينيه من بين الاقيسه. چرا؟ به خاطر اینکه علت نفس الامری رو برای شما میاره و اینجا علم حصولیه. این یه راهه. حالا البته خب با اون بیانی که ما داشتیم الان راههای دیگه هم برای ما بازه. تو اولیات که خب احتیاج نداره، ولی راه شهود رو هم ما باز کردیم و علت رو علت نفس الامری کردیم که این رو توضیح دادی. ببین فعین القیاس البرهانی هو المنتج للنتیجه اليقينيه من بين الاقيسه كما ان اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات. چنانچه یقین اون اعتقادیه که کشف میکنه از واقع، از بین. چجوری؟ چرا یقین فقط کشف میکنه؟ این کاشفیت لازمه یقینه، این کاشفیت تو دل یقین خوابیده. اینو الان توضیح دادیم که چرا فقط یقین کشف میکنه، چون اونا رو دیدید. شما همین که نگاه بکنید، اونجایی که زن دارید، اونجایی که جز ندارید، اونجایی که تخیل دارید، اونجایی که جهل مرکب دارید، نگاه بکنید، خوب نگاه بکنید، میگه این کاشف نی، نمیگه من دارم واقعو نشون میدم. تصدیقات ها توجه دارین؟ اینجوری، فقط اینه که میتونه کاشف باشه از واقع برای شما. خیلی این هم از دیگه اون متنای اصول فلسفه هم ملاحظه کنید دیگه، اونا الان دیگه تقریبا روشن شد. البته علامه اونجا به این صراحت نفرمودن. من ببینم این اصول فلسفه رو کجا گذاشتم. یه ببینید دیگه، حالا من نمیدونم برای این سیتا کتاب دوره من نمیدونم کجا گذاشتم، حالا خیلی سخت نیست. اون دیگه متن رو ببینید، اونجا که برهان یه دفعه مرحوم علامه طرح میکنن و اینکه اصلا چرا یهو برهان مطرح میشه، اینا دیگه همه داره روشن میشه. پس الحمدلله این بستر کار علامه طباطبایی تا حد زیادی برای ما روشن شد. خب حالا بحث بعدی که انشالله میخوایم وارد بشیم همین بحثی بود که عنوان دادیم. ما قرار شد که رابطه فلسفه رو با علوم بحث بکنیم. ببینید این بحث خیلی حائز اهمیته. ما الان نیاز مبرم جامعه اسلامی بحث تولید علوم اسلامیه، و هم علوم انسانی اسلامی، و هم عرضم خدمتتون که یه سری جاها این مشکلاتی که این غیر انسانی ها مثلا فیزیک و اینها مثلا برای ما مترتب کردن و دچار شبهاتی میکنن و اینها رو به صورت جدی باید وارد بشه. فلذا این بحثی که حالا میخوان حدیشو الان تقریبا نمیرسیم، یعنی باید علم دینی رو ما عرضم خدمتتون که مفصل حالا یه بحث جداییه، یه باب جدایی رو میطلبه. فقط الان ما یه خورده میخوایم این بحث رو برای شما باز بکنیم. ما الحمدلله این رو گفتیم. حالا قبل اینکه من وارد بحث بشم، حالا این تیترش بود. فرمایش اگر داریم من در خدمتم. اگه سوالی چیزی هست در خدمتم. بفرمایید. خب الحمدلله دوستان سوال ندارن. یا بحث ها خیلی ساده است، یا دوستان الحمدلله خیلی ذهنهای قویی دارن که سوالی زیاد نمیشه. خب ببینید این بحث اینو میخواستم عرض بدم، از چند حالا یه جهت اهمیتش هم بگم. حالا این بحث رو باید انشالله نشون بدیم بهتون که از حیث تمدنی هم چه اهمیتی داره این رابطه علوم با فلسفه. حالا اینو عرض میکنم انشالله که ببینید تو غرب چه مشکلاتی پدید اومده به خاطر لحاظ نکردن اینها، و اصلا خود اینکه چه علمی محور باشه این کلی معنا داره. اون علم ها را الان میخوایم بحث کنیم، وارد بشیم علم اعلا و اینها رو میخوایم انشالله وارد بشیم. ببینید ما قبل اینکه وارد رابطه علوم و فلسفه بشم یه مقدمه بگم. ببینید ما چند بحث داریم، اگه خودمون باشیم و خودمون چند تا ما بحث داریم. ببینید یه بحث داریم رابطه فلسفه با معرفت شناسی. رابطه فلسفه با معرفت شناسی رو من جلسات گذشته عرض کردم، یعنی معرفت شناسی نه برای جزء علوم. یه بحث هم داریم رابطه فلسفه با منطق. منطق هم حسابش از علوم جداست. اینو گفته بودم عرض می‌کنم، حالا می‌خوام الان بگم. ببینید منطق رو الان ما دیدیم. فلسفه از یه جهتی احتیاج به منطق داره. از چه جهت؟ اونجا که می‌خواد برهان بیاره، خب این ویژگی‌های برهان و این شرایطش و اینها رو عرضم خدمتتون که بخواد یه خود جلو بره فلسفه احتیاج داره به منطق. منطق باید بیاد بگه آقا، یعنی بحث تفصیلی شده باشه که آقا اون علت نفس الامریه رو چگونه میخوایم ما تأمین بکنیم تو بحث یقین. البته این همه فلسفه نشده، چون فلسفه راههای دیگه هم داشت، بیانات داشت و عرضم خدمتتون که چی؟ شهود عقلی و شهود حسی، اینها میتونه پای فلسفه قرار بگیره. لذا از این جهت احتیاج داره. اما منطق چی؟ خب منطق هم از یه سری از جهات احتیاج داره فلسفه. این بحثایی که حالا تو فلسفه منطق تا حدی باید مطرح بشه. مثلا همین بحثی که الان ما داشتیم، ببین این بحث روح اینه که شما چجوری دارید توی ببین اصلا منطق میگه چی؟ میگه آقا شما کار ذهنی بکن، استدلال یارو میبره به تو خارج. خب الان ما این بحث فلسفی بود تا حدی دیگه، یعنی بحث فلسفی معرفت شناسی بود، معرفت شناختی بود که چجوری ما داریم کار ذهنی میکنیم بعد این ما رو میاد ببره تو خارج. ببین اینا احتیاج داره، یعنی روح مطلب تو بحث وجود ذهنی، اصلا ماهیت وجود ذهنی و اینکه نحوه وجود معقولات ثانیه منطقی، اصلا خود مفاهیم معقولات ثانیه منطقی، اینها رو احتیاج داره. و توی اصلش که خارجی هست این هستم، مثلا اصل ثبوت خارج، اینها رو همه رو عرضم خدمتتون که منطق به فلسفه احتیاج داره. لذا ببینید چنانچه بین منطق و فلسفه یه ارتباط تنگاتنگی بود، بین منطق و معرفت شناسی باشید، بین معرفت شناسی و فلسفه که بود گفتیم، بین فلسفه و منطق و بین معرفت شناسی و منطق هم این رابطه هست. شما تو معرفت شناسی هم میخوای استدلال کنید دیگه، خب باید عرض ذاتی بیارید، باید ببخشید حد وسط معتبر بیارید. درسته. خب اونجا هم دوباره منطق احتیاج داره، منطق هم از یه جهاتی دوباره احتیاج پیدا میکنه معرفت شناسی. لذا این سه تا علم، این سه تا علم یه جورایی در عرض همه، یه جورایی در عرض همه، ولی تو وقتی ریز میشین شما میبینین که یه جزئه یکی احتیاج داره به یه جزئه دیگه، بدون اینکه دور لازم بیاد، بدون اینکه دور. ببین اگه الف متوقف شی، فرض بکنین مسئله الف داریم تو علم فلسفه، مسئله ب داریم، بعد مسئله جیم داریم تو علم منطق و مسئله دال داریم. علم جیم، مسئله جیم توی منطق متوقف بر الفه، اما خود الف مثلا متوقف بر داله تو منطق، خود دال دوباره متوقف بر ب توی فلسفه. این اشکالی نداره، این دور نمیشه. کی دور میشه؟ وقتی الف متوقف بر جیم باشه تو منطق و جیم متوقف بر مثلا الف باشه توی فلسفه، این دور میشه. یا اینکه نه، الف جیم ب، دوباره اون ب توی فلسفه متوقف باشه خودش بر الف. نه برای خودم روشن بود، برای خود سریع گفتم، ولی خب روشنه، بحثی سختی نیست. اینکه توی مسائل نباید به همدیگه ترتب طرفینی داشته باشن، اما اینکه یه مسئله این علم متوقف باشه برای یه مسئله دیگه توی اون علم، این مشکلی نداره و هیچ دوری لازم نمیاد. خب این رابطه فلسفه و منطق. پس ببینید، ما منطق و معرفت شناسی رو جدا کردیم. بحث دیگه ای که هست، ببینید، رابطه فلسفه است با علوم انسانی، که اینو حالا مجال واسعی میطلبه و اینو باید ما با بحث‌های فلسفه مضاف چجوری تولید میشه و اصلا میدونید رهگذر تولید علوم انسانی بحث فلسفه ما، حالا باید جای خودش تبیین بشه، ما الان فرصت نداریم، یعنی اصلا قصدمون هم نیست به اینا بپردازیم. حاج آقا ما خدمت شما بودیم، چند تا افق تعریف کردن که آقا اینا رو شما باید ورود کنید. یکیش مثلا بحث فلسفه علوم اجتماعی بود که ایشون راهکاری دادن و راهی دادن و برنامه‌ای دادن اینها، ولی خب الان قصدمون نیستش که ما وارد اینا بشیم. حالا درسته تو بحث الان اینو برای این گفتم، چون تو بحث اجتماعی احتیاج داریم ما، ولی خب حالا الان فعلا تولید نشدن، باید تولید بشه. حالا ان شاء الله به یاری خدا به مدد حضرت ولی عصر ان شاء الله تولید میشه. حالا اون بحثو جای خودش، ما اینی که الان بیشتر داریم میپردازیم از یه جهت برای علوم انسانی صادقه، ولی بیشتر و بیشتر و بیشتر ناظر به علوم طبیعیه. درست شد؟ پس محط بحث برای شما روشن بشه. حتی برای علوم اسلام انسانی هم صادقه، حالا میگم کجاهاش صادقه. ولی خب میگم علامه که ارائه فرمودن بیشتر ناظر به علوم طبیعی بودن. البته الان این کلیات، حالا من باید بگیم حالا کجاهاش، ولی خب بیشتر الان این بحث‌های کلی که می‌خوام الان ارائه بکنیم، ببینید شما الان ما با جامعه شناسا همین مشکل رو داریم. با عرضم خدمتتون که اونا هم مثلا با اینکه علوم انسانی هم، ولی دوباره همین مشکلات و همین بحثا و همین سخنان رو دارن میگن و دوباره پاشون رو دارن گیلمشون دراسته میکنن. حالا انشالله شاید اشاره‌ای بکنم. ببینید ما اینجا چی خوندیم از مرحوم علامه طباطبایی؟ از مرحوم علامه طباطبایی این رو خوندیم که آقا علوم در موضوع، در اثبات موضوع خودشون احتیاج دارن به فلسفه. چرا؟ به خاطر اینکه علوم از حل مرکب بحث میکنن، العلم یعنی از موضوع خود، از اعراض ذاتی موضوع خودشون بحث میکنن. موضوع اون چیزی که علم از اعراض ذاتیش بحث میکنه، موضوع کل علم ما یو پس و فیل اعراض ذاتیه، ما اینا رو دیدیم دیگه، خوندین حتما. خب اگر این باشه، پس توی اون علم قرار از اعراض ذاتی این موضوع بحث بشه، درسته؟ اما خب خود موضوع چی؟ اثبات خود موضوع چی؟ اثبات خود موضوع رو علم متکفلش نیست. این به اصطلاح چیه؟ این مبدا تصدیقیه. حالا من یه سری توضیحات هم بدیم مبادی و اینها رو، حالا انشالله اگه خدا توفیق بده عرض بکنم. این کتاب البرهان مرحوم علامه رو اگه دارید بیارید، یه دو تا مجموعه رسائل از علامه چاپ شده، این عربیه ها، یعنی اون فارسی ها نه، حالا فارسی هم میکنن ترجمه کردن به خصوصی دیگه، ما خب قلم خود علامه بود دیگه، اون رو نمیبود. دو تا جلده این، دو تا یعنی این مکتب فدک الاحیاء التراث، مکتب تو فدک همین قم، عرضم خدمتتون که توی خیابون صفاییه، آره اونجایی که چیز هستش، این چاپ کنگره هست، یه پاساژ تو هم میکنن کوچه ها تو خیابون صفاییه، اونجا طبقات زیرینش این دوتا مجموعه رساله علامه طباطبایی رو چاپ کرده، که حالا یه دونش این کتاب البرهان رو داره، یه دونش که اون بحث الانسان قبل دنیا و این هاست، انسان قبل دنیا، انسان فت دنیا، انسان بعد دنیاست، و حالا یه سری رسائل دیگه این جام ولی خب چند تا رساله چاپ شده، رساله توحید و اسماء و افعال و وسائط. اما خب اونی که حالا محل بحث این کتاب البرهانشه، ما احتیاج داریم چند خط از این بخونیم. حالا انشالله امروز خدا یاری بده بخونیم. ببینید من اولا قبل اینکه وارد بحث بشم یه بیانی رو از مرحوم علامه توی نهایه بخونم. حالا اینکه نهایه خوندن که خب خیلی عالیه، اون هم که نخونده حالا من توضیح میدم دیگه، خیلی چیز خاصی نیست. مرحوم علامه توی نهایه توی همین مقدمه بعد از این که موضوع فلسفه رو بیان میکنن که موجود به ما و موجوده و یه سری نکات دیگه ای رو بیان میکنن، یه دونه قد طبعی هم به ما تقدم زن که اولیش چیه؟ بحث اعم العلوم بودن فلسفه است. چون بحث ما رابطه علوم با فلسفه است دیگه، ما خب اعم العلوم بودن رو احتیاج داریم، باید اینجا بیاریم توضیح بدیم و یه برداشت اشتباهی هم شده از این اعم العلوم بودن، حالا اونم باید عرض بکنیم که خدای نکرده دوستان به اشتباه نرن توی این قضیه. ببینید من اولا یه توضیحی بدم راجع به نگاه فلسفی. حتی اینا رو میدونیم دیگه، شما بدینه‌های خوندیم و مستحضری راجع به نگاه، ولی حالا برای اینکه توی ذهنتون حاضر بشه، ببینید نگاه فلسفی رو ببینید، مسئله‌ای که هست اینه که شما الان به یه شی میتونید از حیثیات مختلفی نگاه بکنید. الان اگر ما مثلا یک برگ اینجا داشته باشیم، درسته؟ اگر این رو بدیم به شیمیدان از یه حیثی به این برگ نگاه میکنه، ترکیبات این برگ چیه، ویژگی‌هاش چیه، مثلا چجوری. اما اگر بدیم به فیزیکدان بیاد میبینه آقا این اصلا ازش نور عبور میکنه، نور عبور نمیکنه، چه میدونم، بحثای فیزیکی خاص خودش رو دیگه، بحثای انرژی و ماده و اینها رو مثلا بررسی میکنه. بدیم به زیست شناس از یه حیثیتی بررسی میکنه، بدیم به گیاه شناس اون از یه حیثیتی مثلا بررسی میکنه، توجه داریم؟ بدیم به اون کسی که باغبانه میخواد این گل رو بالاخره به محصول برسونه و از چقدر آب بدیم، چقدر کود بدیم، چقدر آفتاب بخوره، این از یه حیثیت دیگه ای این رو داره بررسی میکنه. پس اون شی در خارج حیثیت متعددی داره. یه حیثیتی که داره چیه؟ این حیثیت هستیش، این که هستی واقعیتی. حالا از این حیثیت ما چون به شی نگاه میکنیم، این حیثیت رو باشیم حیثیت فلسفی، اینو بشیم نگاه، نگاه الهیاتی یا نگاه حالا فلسفی. روشنه دیگه. نگاه فلسفی ارزان خدمتون که یه ویژگی داره، اونم این که عامه. یعنی چی عامه؟ یعنی شما داری به برگ نگاه میکنی ولی به واقعیت برگ داری نگاه میکنی. خب اگه واقعیته، این واقعیت بین همه موجودات چیه؟ اشتراک داره. ببینید بقیه اونا اینجوری نیستن ها. اون گیاه شناسه به گیاه، به ماه و گیاه داره نگاه میکنه، بله به گیاهای دیگه شاید نگاهش تسری پیدا بکنه. اون شیمیدانه داره از حیث تجزیه و ترکیب، بله از حیث تجزیه و ترکیب نگاهش تعمیم پیدا میکنه، میره توی چیزایی که تعریفش چیز بود تجزیه ترکیب نداشتی. اون فیزیکدانه همینجور، اونی که باغبان بود این بحث آب و کود و اینها رو میخواست مدیریت بکنه، خب اون هم دوباره به گیاهای دیگه یا حالا شبیه های این گیاه نگاهش تسری پیدا میکنه، ولی هیچ کدوم دیده وسعتشون به اندازه دیده فلسفه نیست، چون این آورده رو واقعیت. خب یعنی از جهت واقعیت داره بررسی میکنه. اگر از جهت واقعیت این دیده وسیع به همه اون چیزایی که واقعیت داره میکشه، توجه دارین؟ حالا این یه توضیحه که حالا این رو باید راجع به کلی بودن فلسفه، حالا این جای خودش، الان من نمیخوام به این بپردازم که حالا بیانی دارن آقایون توضیح میدن و اینها که چرا میگن علم کلی، روحش اینجا نهفته، این نحوه نگاه و این تعمیمی که این نحوه نگاه به شما میده، توجه دارین؟ یعنی شما خب میدونیم مثل چیمونه، مثل این مونه که بخوام خیلی خوب بگم، ببینید افراد توی موضوعی که کار میکنن ممحض میشن، مثلا فقیه، حالا شما حتما فقه خوندین دیگه، قطعا خوندین، طلبه هستین، خب ببینید شما با آدم که فقه میخونه بعد یه مدت یاد میگیره زاویه نگاه فقهی چیه، تا کاری میخواد انجام بده نگاه میکنه آقا این، حالا ما لومه رو خوندیم، من خیلی خاطرم هست، خیلی این نگاه رو تو ما اشراب کرد، آقا فقیه چجوری نگاه میکنه، مثلا کامل بخونید، حالا یه باب دو باب نه، یعنی اون نگاه فقهیشو بنداز شهید ثانی درون شما، هی نگاه میکنه که این از این زاویه، از این زاویه، از این زاویه. خب این خیلی تاثیر داره. حالا ببینید کسی که فلسفه کار میکنه چون اومده روی واقعیت و اون جهت واقعیت داره تمرکز میکنه، این دیگه مواجهش با واقعیات یه جوری مواجهه دیگه میشه. توجه دارید؟ و البته نه واقعیت، اون فقط فعل مکلفه. ببینید شما نسبت به فعلا دیگه حساس میشین، اما نسبت به حقوق چی؟ حالا بگیم حالا فقه حقوق میگیره نمیگیره، حالا اولش میگیم نمیگیره، حالا فرض میکنیم شما بعدن رو فعل دیگه، البته حقوق میگیرن لازمه، ولی خب حالا این فقه معمولا حقوق بیان نمیکنه، یعنی نباید بگیره. حالا اگه بگیم فقه معنا عام حقوق هم شامل بشه، یا بیاریم رو معارف، معارف رو چی شامل نمیشه، یا بیاریم روی اعتقادات، اونا رو اصلا کاری نداره، مگه اینکه بگیم فعل قلبی. البته اونا آقایون فعل قلبی نمیگن، فعل جوارحی میگن. تو فقه اینه دیگه، فعل جوارحی رو میگن آقا کار اخلاق و عرفان عملی و اینهاست، فعل جوارحی به ما مرتبطه. لذا ببینید محدوده کوچیکه، ولی تو همه اینها نگاه داره میره. حالا شما اگه بیاین تو واقعیت یه شی نگاه بکنید، این واقعیت تا خدای سبحان میره. خب خدا هم واقعیت داره دیگه. این یعنی میخوام بگم زاویه نگاه چجوری تعمیم میده و چگونی شما رو میبره تو دل هستی و تو تمام ساعت‌های هستی انگاری میخواد شما رو گذر بده. با این عینک فلسفی شما انگاری دارید، یعنی یه چیزی رو اگر موشکافی میکنید، یه چیزی رو دارید باز میکنید، انگاری تمام لایه‌های هستیه که مطمئن نظر شما قرار گرفته. توجه دارین؟ این راجع به نگاه فلسفی. خب ببینید چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه موضوع فلسفی موضوع اهمیه. موجود به ما خوب موجود. درست؟ دیگه دیدین اینها رو دیدین. مرحوم علامه طباطبایی بعد از این اونه نگاه فلسفی گفتن. موضوع فلسفه هم گفتیم. حتی علامه اینجا موضوع رو تیز نمی‌کنه. چون می‌خوان خیلی آخوندی نباشه حالا به تعبیر ما. این کتاب رو برای عموم نوشتن، اصول فلسفه. البته خب برای عموم نیست، برای خصوص هم هست، یعنی مثل رساله هاست دیگه. این رساله ها مثلا ظاهرش اینه که برای عموم نوشته شده، ولی خب آخون باید باشه خیلی جواب بفهمه چی داره میگه اون بزرگواری که نوشته. خیلی ساده نیست. اینجا هم همینه، فیلسوف باید باشه فرد، یعنی که اهل فلسفه باید باشه تا مراد من علامه طباطبایی رو دقیق اگر بخواد منتقل بشه متوجه بشه. خب این نگاه فلسفی مرحوم علامه طباطبایی از اعمل موضوع بودن میرسن به اعمل علوم بودن. یعنی آقا حالا که موضوع فلسفه اهمه، پس علم فلسفه اعمل علومه. توجه دارین؟ حالا اینو من بخونم، اول متن رو بخونم برای شما، بعد ببینیم که این اعمل علوم بودن چیه، چجوری، از کجا اصلا در اومده، ریشه های بحث چیه. چون این راجع علومه دیگه، یعنی اعمل علوم. خب چرا، یعنی چی اعمل علومه؟ ببینید یه برداشت این شده که اعمال علومه یعنی قراره که فلسفه از همه موضوعات همه علوم بحث بکنه. خب اعم مقابلش اخصه دیگه. ببینید یعنی وقتی من میگم که مثلا میگم عالم، اعم از جاهل و مثلا اعم از فاسق و مثلا تقی، یعنی عالم به موقع عالم هم عالم فاسق رو میگیره هم عالم بر و تقی رو میگیره، درسته؟ یعنی شامله، یه شمولی داره. حالا فلسفه هم آیا اهمه، یعنی اینجوری اهمه، یا اینکه نه مراد دیگه ای زیر کلمات من علامه طباطبایی نهفته، که حالا انشالله اینو میخوایم با هم دیگه وارد بشیم و بحث بکنیم. من اولا اگه اجازه میدیم این دو خط رو بخونم، بعد نتیجه این نگاه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میخوام بگم که یعنی اونجا نکته که تو اصول فلسفه نبود اینجا بود. چون اعمل علومه، حالا سایر علوم در اثبات موضوعشون احتیاج به فلسفه. گره بحث رو میخواستم این گونه ایجاد بشه. حالا من بخونم براتون. اولا فقط تبینم به ما تقدم. این ما تقدم چیه؟ این همینا بود دیگه. یکی همین نفی سفسته، بعد بچه نیاز به فلسفه، بعد این که فلسفه از برهان استفاده میکنه، بعد موضوع فلسفه هم اینه. یه نکاتی هم دارن راجبه عرضم خدمتون که مباحث فلسفی که اون نظرات خاص من علامه طباطباییه، که مثلا اخص نباید باشه، آره اون بحثایی که هست دیگه، بعد مساوی باشه، آره اینا رو نمیخوام وارد بشم، فقط اجمالا بدونید بحثایی که گذشته. بعد میفهمم فقط تبین به ما تقدم، اولا ان الفلسفه اعم العلوم جمیعا، اعم از همه علومه، همه اون جمیعا قید چیز دیگه تأکیده، یعنی همه همه. لأن موضوع، ببینید چجوری توضیح میدن، لأن موضوعها، چون موضوع فلسفه اهم الموضوعاته و هوال موجود از شامل لکل شی فالعلوم جمیعا تتوقف علیها فی ثبوت موضوعاتها. ببینید فلسفه شد اهم العلوم، چرا؟ چون اهم موضوعاته. حالا که اهم موضوعات داره، همه علوم در اثبات موضوعشون به هم دیگه به فلسفه احتیاج دارن. خب بعد میگم فلسفه چی؟ فلسفه میگه نه موضوعش تصورا و تصدیق به هیچ چیز احتیاج نداره، نه تصورا به چیزی احتیاج داره نه تصدیقا، ولی علوم دیگه اثباتشون یعنی تصدیقا به فلسفه احتیاج داره. خب این بیانمون دیدین یه دو تا نکته اضافه شد دیگه، یکی بحث اهم العلوم بودن. خب اینو داشته باشیم. حالا اگه اجازه بدیم ما یه بحث اجمالی داشته باشیم راجع به اهم العلوم بودن، که البته خب یه خورده سوالاتمون کمه، من فکر نمی‌کنم تموم می‌کنم، ولی خب این حالا یه خود اهم العلوم بودن بپردازیم، چون مهمه، یعنی شما به درد اونایی که نهایت خوندن به درد کار نهایتشون هم می‌خوره. ببینید این بحث اهم العلوم بودن رو عرضم خدمتتون که شیخ الرئیس تو برهان شفا فصل 7 مقاله 3 گفتم به کتاب همشه تا 62 اونجا اصل بحث اونجاست. اما این رساله برهان مرحوم علامه طباطبایی کتاب البرهان هم که عرض کردم، ایشون هم توی دوباره تو مقاله 3 فصل 2 به این بحث پرداختن. حالا یه تیکه هایشون انشالله یه خدا توفیق بده با هم دیگه میخونیم. پس شیخ الرئیس فصل 7 مقاله 3 صفحه 162 و مرحوم علامه طباطبایی فصل 2 مقاله 3 کتاب البرهان به کتاب ما صفحه 258 فکر کنم همینم تو نرم افزاراست. حالا من نگاه نکردم دیگه، اونایی که دوستانی که نرم افزار، حالا جلسه بعد بخوام من این تیکه رو براتون کپی میگیرم، حتی همشو نمیخواید بخونیم ولی حالا میذارم ان شاء الله تو گروه، چون بعد بعدش میخوام فلسفه دینم بگیم، بعد بریم تو متنای المیزان اونا رو ان شاء الله بعد یه همتی بکنم کپی کنم براتون، ان شاء الله میارم که دیگه نخونید کتاب در دستتون باشه بونه. حالا ان شاء الله ای خدا توفیق بده. خب ببینید اصل بیان همینه. ببینید من بگم حالا توی برهان شفا جناب شیخ الرئیس چی میگه. ببینید شیخ الرئیس دو تا ادبیات داره، یکی علم جزء و علم کل داره، یکی علوم تحتانی و یک علوم اعلا داره یا علم اعلا. توجه دارید؟ ببینید علم جزء چیه؟ علم جزء چیه؟ ببینید الان شما مثلا توی فلسفه از خدا هم بحث میکنید، از الهیات هم اخص هم بحث میکنید، درسته؟ خب آیا این الهیات من الاخص یه علمی جدای از فلسفه است میگید؟ اما چیه جزء فلسفه است؟ یا مثلا از بحث قوه و فعل بحث میکنید، آیا قوه و فعل یه بحث جدای از فلسفه است میگید؟ میگیم جزء فلسفه است. میگیم چرا؟ این چرا مهمه؟ چرا؟ به خاطر اینکه از اعراض ذاتی موجود به ما هو موجود. این حالا بحث اعراض ذاتی رو انشالله نخوندین، نمیدونم چقدر خوندین، بحث من خواستم وارد بشم، میگفت اگه بخوام همه اینا رو درست بکنیم یه بعد 10 جلسه اعراض ذاتی وایسیم. این حالا خودش گیروبورایی که داره، خود علامه مثلا بحث مفصلی که میکنه، نظر خاص علامه بعد نقد بشه، بیان صدر آورده بشه، بیان شیخ آورده بشه، این خب یه خودش 7 جلسه کار، حالا 7 جلسه هم نه 4 جلسه کار میبره. اینو گفتم، حالا گفتم که برهان دیگه، اگرم نگه تو همین مقدمه نهایه استاد انشالله بهتون میگه اون قدری که نیازه، حتی عموماً نمیگن، عموماً میگن که تو برهان. حالا یه جا دوباره اینو بعد بیاد برگردیم بازخوانی کنید دیگه، چیکار بکنیم؟ ما بخوام همینا رو باید وارد بشیم، واقعش اینه که از اون بحث اصلی خودمون باز میمونیم. حالا انشالله دوستان این رو جای خودش پی میگیرن. ببینید همینی که دارم عرض میکنم، چی باعث میشه که الهیات من الاخص جزء فلسفه میشه؟ به خاطر اینکه از اعراض ذاتی موجود به ما هم موجود، قوه و فعل همینجور، علت و معلول همینجور، بحث وجود ذهنی وجود خارجی همینجور. خب این یکی، این میشه اخص از الموجود، درسته؟ یعنی ببینید با این که موضوع خدا ها مثلا موضوع واجب الوجود اخص از الموجوده، اما توی فلسفه است. چرا؟ به خاطر اینکه با اینکه اخصالی هر از ذاتیه. حالا برنامه علامه طباطبایی دیدین توی مقدمه نهایه ایشون میگن آقا ارزاتی نمیتونه اخص باشه. حالا اونو الان فعلا ما کاری نداریم. اون نظر خاص مرحوم علامه طباطبایی یه جای خودش نقد هم شده، بهش پرداخته شده، یه گیری داره مرحوم علامه طباطبایی، حالا اون رو بعد جای خودش انشالله ببینید. ولی خب ما الان میگیم که میتونه باشه. حالا شما به عنوان اصل موضوع از ما بپذیرید تا انشالله جای خودش بررسی کنه. خب پس ببینید، هم موضوعش اخصه هم عرض ذاتیه. اما ببینید اگر موضوع اخص باشه ولی عرض ذاتی نباشه، در این صورت اون علمه نسبت به این یکی علمه میشه چی؟ میشه اعلا. توجه فرمودین؟ پس چی شد؟ اگر موضوع اخص باشه، موضوع اون چیزی که میخوایم بحث بکنیم، اما عرض ذاتی موضوع علم باشه، خب این میشه جزئه. اما اگر نه، موضوع اخص باشه اما عرض ذاتی هم نباشه، اون علمه نسبت به این یکی علمه میشه چی؟ میشه علم اعلا. ببینید شما الان تو ریاضیات از چی بحث میکنید؟ از کم. خب کم هم یه امر موجوده دیگه، درسته؟ خب این اون موجودی که قید خورده شده کم. یا توی طب از چی بحث میکنید؟ از بدن انسان. خب بدن انسان هم موجوده دیگه، موجود مقید دیگه. یا توی فیزیک از ماده و انرژی، خب این موجود مقید دیگه. یا توی شیمی از تجزیه و ترکیب نمیدونم مولکول‌ها و اینها، خب اونم موجود مقید دیگه. ببینید تمامی این علوم رو وقتی شما دارید بهشون نگاه میکنید، میبینید که موضوعشون اخص از فلسفه است، اما حیثیت فلسفی نداره. چرا؟ چون عرض ذاتی فلسفی نیست. حالا که عرض ذاتی نیست ولی اخصه میشه فلسفه، نسبت به اینا میشه علم اعم، میشه علم اعلا. حالا اعلاییت رو میخوام توضیح بدم. یعنی اعم بودنش که روشن میشه. اعم بودن یعنی همین، یعنی اینکه موضوعش اخصه و عرض ذاتی نیست، همین یعنی اعم. تمام شد. اعم العلوم یعنی همین. یعنی خب موضوع، ببینید ببینید چجوری رفت پیدا کرده اعم الموضوعات، چون موضوعش اعمه، اعم العلوم رفت پیدا میکنه به اعم الموضوعات. چون موضوعش اعمه، اعم از همه موضوعات علومه و عرض ذاتیش هم نیستن اونا، خب این لذا فلسفه میشه اعم العلوم. این اعم العلوم بودن یه نتیجه در پی داره. اون چیه؟ اعلی العلوم بودن. یعنی حالا که موضوع اعم بود، علم هم شد اعم العلوم، در نتیجه میشه اعلی العلوم. که حالا میخوام این اعلی العلوم رو انشالله یه قدری با هم دیگه بحث رو کنیم و توضیح بدیم. خب من چند تا آدرس بدم، چند تا آدرس بدم. برهان شفا صفحه 162 رو گفتم، 163، 165 اینا دیگه، همه این 162 یعنی تا 165 6 تقریبا همه اینها رو به خود شامل بده. البته اونجا الان بو علی توضیح میده این اهمیت چه نوع اهمیتیه، یعنی چرا اهمیت میگیم، حالا اونو ببینید دیگه اونجا. فقط خواستم این لمش جا بیفته که این چیکار داره میکنه برام الان. ببینید این اعلل علوم بودن یه سری لوازمی در پی داره. یه لازمش چیه؟ یه لازمش اینه که خب اون علمی که یه بیانی داره مرحوم علامه، اینو توی فلسفه توی اینجا گفت، توی اصول فلسفه گفت، خب توی اصول فلسفه گفت، یه بیان خیلی خوبی داره توی خط آخر فصل همین دوم کتاب البرهان. ببینید یه نتیجه اعمال علوم چیه؟ این که علوم جزئی تر، علوم جزئی یا اون علوم اسفل بگیم، اسفل بگیم بهتر، نسبت به اون علم اعلا، علم اسفل نفیان و اثباتن نمیتونه وارد علم اعلا بشه، چون موضوعش مقیده، مسئلهش مقیده، همه چیش مقیده. اصلا عرض ذاتی اونم که نیست، عرض ذاتی هم قرار شده نباشه دیگه، عرض ذاتی هم اصلا نمیتونه تو اون حیطه وارد بشه و صحبت بکنه. هر علم اعلایی نسبت به علم مادون خودش اینجوریه و هر علم مادونی نسبت به علم اعلای خودش ساکته. ببینید در مقابل قوانین عامه که توی علم اعلا داره تصویب میشه، یعنی به نتیجه گیر رسیده میشه، توی علم مادون باید اعمال بشه و نمیتونه از اون در بره. مثال بزنم، حالا مثال چی بزنیم؟ علم فلسفه باشه، مثلا جبر، ها، یا مثلا منطق، حتی منطق عالی، حالا حتی جبر هم عالی میگن. من بخوام خوب مثال بزنم برای علم اعلا، بخوام بگم مثلا همین فلسفه های مضاف بزن، فلسفه مضاف یک موضوعش یه قدری از اون مطلق‌تره، به قیود موضوع خود علم نیست. توجه داریم. لذا علم مثلا نمیتونه بیاد تو اون ساحت صحبت بکنه. لذا اصلا شد فلسفه موضوع. ببینید این نتایجی در پی داره. یک حالا یه نکته دیگه هم اضافه بشه البته. ببینید لذا اگه شما علیت رو توی علم اهل اثبات کردید، علم مادون حق نداره بیاد راجع به علیت اون اطلاق صحبت بکنه. میتونه بگه من اینجا علت رو ندیدم، ولی نمیتونه بگه علیت نیست. توجه دارین؟ این لوازمش. ببینید یه لازمه دیگه، این صفحه 263 اینو بخونم. و قد بانم منهانا یه توضیح میده برمون علامه که ان العلم الجزئی، یعنی همین علم صافه، یمتنه ان یؤت لم فی العلم الکلی. اینو به یه بیان دیگه اینجا داشت، آقا علمی که مادونه توی کبرای علم کلی نمیتونه بیاد دخل و تصرف کنه. میتونه براش موضوع ایجاد بکنه، میتونه این کارو بکنه، ولی کبرا نمیتونه بده. به تعبیر مرحوم علامه اینجا لم نمیتونه بده. اون لم دیگه علت نمیتونه برای علم اعلای خودش بده. چرا؟ چون موضوعش اصلا اخصه. ببینید همه برمیگرده به اخصه موضوع بودن. همه اینو ناشون از اخصه موضوع بودن. خب پس ببینید این بیان که فلسفه علم اعلاست چون علم اعمه، یه سری لوازمی در پی داره. و این که فلسفه باید چی باشه؟ باید حاکم باشه بر علوم. یعنی چی باید حاکم باشه بر علوم؟ یعنی قوانین فلسفی هم باید حاکم باشن بر علوم. یعنی چی؟ یعنی ببین میخوام خیلی خوب بگم، فلسفه قبل از علم، بعد از علم و وسط علم حاکمه. توجه دارین؟ لذا ببینید شما دیدین دیگه، الان فیزیک میاد اشکال میکنه، فلاسفه باید جواب بدن. جامعه شناسا میاد اشکال میکنن، فلاسفه باید جواب بدن. چرا؟ شو اصلا موضوع مال ایناست. یعنی الان ما مثلا تو مواجهه با این شبهاتی که از غرب اومد تو یه سری از بحثا، خط مقدم مواجهه کی بودن؟ فلاسفه بودن. چرا؟ چون موضوع مال اینا بود. اون علوم بی خود اومده بودن، وارد شده بودن. فرضیه این قانونش عامه، این یه جوری وارد بحث میشه که اصلا اون علم نمیتونه بیاد با این پنجه در، چون اخصه اون فقط مورد خودشو داره بحث میکنه. اما این که آیا غیر از اونم چیزی هست یا نیست، به اون اطلاق فلسفه نمیتونه نگاه بکنه. وقتی نمیتونه نگاه بکنه، وقتی مقید رد بشه، وقتی مقید نفی بشه، که مطلق نفی نمیشه که، عام و خاص مطلق رو دیدین دیگه رابطش رو. وقتی مطلق بره مقید هم میره، ولی وقتی مقید بره که مطلق نمیره که، شاید یه جور دیگه اینجا هست، شاید به یه بیان دیگه اینجا هست، شاید یه اگه انسان نباشه حیوان هم نیست، اگه حیوان نباشه انسان هم نیست، اما اگه انسان نباشه خب شاید بقر باشه، شاید غنم باشه، شاید حیوان باشه. یعنی این مثلا حیوان شناس یاد بگیره این حیوانه یا حیوان نیست. توجه دارین؟ این لذا لوازمیه که بر این بار میشه. حالا می‌خواستم آثار تمدنی رو بگم که حالا باشه دیگه، ای فودین هم میگفتیم تمام میشد. حالا میخواییم چند دقیقه، نه حالا چند دقیقه کار دارم، باشیم این انشاءالله جلسه دارم. حالا بس، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اگه سوالی داریم بفرمایید، اگر نه که حالا ما انشاءالله جلسه بعد بگم این تلقی از علوم و این نگاه به علوم چه تأثیری داره در بستر تمدنی و بستر فرهنگ‌سازی. اگه فرمایشی داریم بفرمایید.